محمد وآله ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. درس ما دیروز چیزی نبود، خلاصه ای بود از درس گذشته ایشون به مناسبت فرمودن، و او این است که اگر ما الان صیغه عام در نظر ما یقینا ظهور در وجوب داره، بعد شک میکنیم 100 سال پیش چی، 500 سال پیش چی، با استصحاب قهقرایی، البته ایشون قبول نداره، این حرف مال وحید بهبهانیه، ایشون از راه دیگه این کارها رو میکنه، ولی وحید بهبهانی که استصحاب قهقرایی رو قبول داره از این طرف میره جلو، هی میفرماد 500 سال، 1000 سال، 1500 سال پیش هم همین جور بوده. وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که افعالهایی که ما تو روایات داریم همه رو باید حمله بر وجوب بکنیم. یعنی الان چجور ظهور در وجوب داره؟ اگه شک کردیم که آیا از اول همین جور بوده یا از اول چیزی دیگه ای بوده بعد نقل شده به این، اگر بخوام اگه از اول جور دیگه ای بوده، افعالها معنای استحباب داشته، از اون معنا نقل به این معنا شده، این خلاف اصله. اصل عدم تعدد معناست، اصل اینه که هر لفظ یک معنا داشته باشه، اصل عدم تعدده، اصل عدم نقله. برای اینکه گرفتار این اصلا نشیم، با آقای بهبهانی اومده از راه استصحاب قهقرایی ثابت کرده، گفته نه بابا از اول همین جوری که الان هست از اول همین جور بوده. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هر چی افعال در کلمات معصومین به دست ما رسید همه رو باید هم به بر وجوب بکنیم، مگر قرینه بر خلافش باشه. خب این استصحاب قهقرایی یاش هم معلوم شد کجاست، چیزایی که نمیدونیم یک معنا است یا دو معناه، با استصحاب قهقرایی ثابت میکنیم از اول یک معناه بوده. و اما چیزایی که یقینا دو معناست، مثل صلات، خب یقینا که صلات از اول معناش این نبوده. الان ما میگیم صلات یعنی ارکان مخصوصه، ولی صلات از اول در کتاب لغت، اصلا قبل از اسلام، صلات معناش دعا بوده. خب حالا شده نقل شده به این معنا، اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا با استصحاب مصطلح، یعنی میگیم یقینا زمان پیغمبر که صلات معناش دعا بوده، نمیدونیم کی به این معنا منتقل شده. استصحاب کن پیغمبر این کارو نکردن، امام صادق این کارو نکردن، حضرت عسکری این کارو نکردن، هی بگو اینا این کارو نکردن، بیا برسون به زمان بعد از معصوم. زمان بعد از معصوم این کار شده، یعنی صلات از اون معنا منتقل به این معنا شده. حالا ثمره ای داره؟ فقط ثمره علمی. اگر بگیم زمان ائمه این کار شده، یعنی نقل از اون معنا به این معنا، اون وقت صلات میشه حقیقت شرعیه. یعنی اگر ما میگیم صلات این ارکان مخصوصه در نظر ما بیاد، میشه حقیقت شرعیه. اگر گفتیم نه با استصحاب، گفتیم بعد از زمان ائمه این کار شد، صلات میشه حقیقت متشرعه. از کدام ثمره عملی نداره، صرفا یه بحث علمیه که آیا این صلاتی که الان معناش ارکان مخصوصه این حقیقت شرعیه است، شارع این کارو کرده. با استصحاب میگیم نه، استصحاب خودمونا، استصحاب مصطلح، پیغمبر نکردن، امام صادق نکردن، هی میام نتیجتا نقل میشه به بعد از زمان ائمه، اون وقت اینها میشه حقیقت متشرعه که عرض کردیم هیچ ثمره عملی نداره، صرفا یه بحث علمیه. و بحث مفصلش هم اواخر صفحه 321 322 323 همه رو خوندیم، ایشون هم اینا رو همه رو رد کردن اونجا، فرمودن اینا لا ربط لها بالاستصحاب. صفحه 323 رو ببینید، ایشون کارا رو میکنن ولی میگن به استصحاب ربطی نداره، اینا اصول عقلایی است. تمام شد. از سامن میرسیم به تنبیه هشتم. عرض کردم این تنبیه هشتم رو دقیقاً 100 صفحه پیششون بحث کرده، مفصل‌تر از اینجا بحث کرده. یعنی الان ما صفحه 389 ایم، دقیقاً صفحه 289 به مناسبت بحث براءت و اشتغال، ایشون اون بحث رو مفصل کردن، یه مثال خوبی هم زدن که اون مثال رو اینجا اصلا ذکر نکردن، یه کلماتش مثلا فرق کرده، اونجا داره مطابقه، اینجا داره موافقه، اونجا داره یرد و اینجا داره رد، اونجا داره لحسل الکل، اینجا داره لکم عمل کل، علا کلها یه سه چهارت کلماتش فرق کرده، و الا بحث همون بحث، مفصلن اونجا بحث کرده ولی دوباره اینجا کرده. دیروز عرض کردم آقای ناینی اشکال کردن، گفتن این بحث به این مفصلی رو خب شما اونجا کردین، دیگه ضرورتی نداشت دوباره تکرار بکنین. خب جواب دادن فایدهش زیاده، ولی من فکر میکنم ایشون الان یادشون نی. چون آقا اینا که کتاب قطوری دستشونه، وقتی مشغوله این نویسنده ها میدونن گاه یه کار مهمی که دستشونه این وسط ها یا یه کار دیگه پیش میاد، این کار میذاره جلو، یا میبینی 4-5 سال فاصله میشه بین اون کارش به خاطر اون کار جدیدی که شروع کرده، و بعدها که میخواد تغییر کنه اون کارو یادش میره که یه بحثی رو کرده. من احتمال میدم اینجوره و الا هیچ اصلا ضرورتی نداره این بحث. ایشون که مفصل اونجا بحث کردن احتمالا یادشون رفته که این بحث رو کردن، دوباره باید اینجا شروع کردن. حالا کل حال، حالا یا با فایده یا بی فایده، وظیفه ما خوندنه. ایشون نوشتن یه دفعه اونجا خوندیم، حالا اینجا نوشتن یه دفعه بعد اینجا بخونیم. حالا این بحث چیه؟ استصحاب صحت. یک عملی رو انسان انجام داده در اثناء نمازم هم، حالا نمیدونه با این کار این نماز فاسد شد یا نه، استصحاب صحت جاری کردن و با استصحاب صحت این عمل رو درست کردن. البته اگر مجموع عمل، این استصحاب استصحاب مجموع نیست، استصحاب بعضی از عمله. ببینید آقا اگر شما بعد از عمل شک کردید این عملتون صحیحه یا نه، اونجا میگیم صحیحه، ولی به قاعده فراق ربطی به اینجا نداره. قرار این استصحاب صحت مال کجاست؟ اثنای عمل. در اثنایی که داره عمل انجام میده، مثلا رکعت دوم نماز، یه کاری انجام داده، شک میکنه که آیا این کار مبطل نماز یا نه، آقایون اومدن با استصحاب صحت گفتن نه اعتنا نکن، با استصحاب صحت خواستن بگن این عمل صحیحه، ایشون قبول نداره. پس عنایت فرمودین بحث کجاست؟ استصحاب صحت در اثنای عمل، و الا صحت بعد از عمل که به استصحاب کاری نداره. بعد از عمل من اگر شک کردم این عملم صحیحه، این طوافم صحیحه یا نه، این نمازی که آوردم صحیحه یا نه، اون با قاعده فراق درست میشه، به استصحاب ربطی نداره. این استصحاب صحتی که آقایون میخوان بکنن و ما میخوایم ردشون بکنیم در اثنای عمله. یه کاری کرده احتمال میده نباید این کارو کرده باشه، یعنی کردن این کار احتمال مانعیت داره، احتمال بطلان داره. یه کاری نکرده احتمال میده باید کرده باشه اون کارو، هر دوشو باید مثال بزنیم ها. یه کاری کرده احتمال میده نباید این کارو بکنه، یعنی این کاری که کرده احتمال بطلان داره. یه کاری نکرده احتمال میده بعد اون کارو کرده باشه، یعنی نکردنش احتمال بطلان درش هست. برای هر دوش مثال بزنیم چون ایشون مثالی نمیزنن. ببینید آقا الان یه نفر مثلا فرد بفرمید وسط نماز شک میکنه که آیا من اعوذ بالله نگفتم؟ میدونید که مستحبه بعد از تکبیرت الاحرام، قبل از شروع فاتحه مستحب همه رساله هم داره، مستحب استعاذه، یه اعوذ بالله انسان بگه بعد مشغول نماز بشه. این آقا خب دو مستحب به هیچی نگفته، بعد وسط کار یاد فتوای مفید ثانی میفته. میدونید که ما یه مفید داریم، همون شیخ مفید کذایی، یه مفید ثانی داریم آقازاده شیخ طوسی. شیخ طوسی انقدر علاقه به استادش داشته، شیخ مفید بزرگوار، که اسم بچه‌ش هم گذاشته مفید. قرار هر جا مفید دیدین اون مفید معروفه که استاد شیخ طوسیه، ولی اگر جایی مفید ثانی دیدین بدونید فرزند شیخ طوسیه. این بزرگوار یه فتوای منحصر به فرد داره، مثل صدوق که یه فتوای منحصر داره، میگه غسل جمعه واجبه، همه میگن مستحبه. ایشون هم یه فتوای منحصر به فرد داره، میگه استعاذه واجبه. خب این آقام بدون استعاذه وارد نماز شده، وسط نماز شک میکنه، عجب، خب شاید حق با ایشون بوده، احتمال وجوب که هست، احتمال داره وجودش لازم باشه، ولی از نظر علمی ما میگیم شک در تکلیف و مجرای براءت و واجب نی، اینا جنبه های علمی، ولی واقعا احتمال داره استعاذه واجب باشه. خب اینم که نگفته، الان یه کاری نکرده که احتمال میده کردنش لازم بوده، گفتنش لازم بوده، یعنی نگفتنش احتمال بطلان داره. حالا اینجا چیکارش بکنیم؟ این آقایون گفتن با استصحاب صحت درستش میکنیم. این مال اینجایی که یک کاری نکرده احتمال میده باید کرده باشه، به عکسش یک کاری کرده احتمال میده نباید کرده باشه. بعد از اینکه اون کارو کرده شک میکنه آیا این کاری که من کردم نمازو باطل کرده یا نه. این مسئله رو اول بدونید، مستحبه انسان بعد از سوره توحید کفوان احد که تموم میشه بگه کذالک الله ربی بره رکوع. حالا ما کذالک الله ربین ما رکعت دوم میگیم، این عادت ما هست. نه، رکعت اول شما الان سوره حمد که خوندین، یعنی سوره توحید که خوندین، کفوان احد که تموم شد، مستحب بگید کذالک الله ربی، برید رکوع. یه آقای بنده خدا شنیدم امام جماعت بوده ان انزلنا خونده بوده، بعد ان انزلنا گفته کذالک الله ربی، خب توجه نداشته دیگه. ما فکر میکردیم گاهی به رفقا میگم ما منا اهل البیت خیلی داریم، ما فکر میکردیم فقط ما تنها بی سوادیم، معلوم شد نه، خیلی از آقایون هم بی سوادن. این بنده خدا شنیده که بعد سوره کذالک الله ربی بعد بگه، اما دیگه توجه نکرده بعد سوره توحیده، نه بعد سوره انا انزلنا. حالا این آقا انا انزلنا خونده، بعد از انا انزلنا گفت کذالک الله ربی، یه نفر اونجا بود بهش گفت آقا کذالک مال اینجا نیست، این رفت تو فعل. حالا این کاری که من کردم آیا نماز منو باطل کرده یا نه؟ دقت کردین دو تا مثالو؟ اون اولی نگفته بود اعوذ بالله، احتمال میداد گفتنش. یاد یه آقای دیگه افتادم، این بنده خدا نیم ساعت به غروب یقین پیدا کرد که عید فطره، بلاش نماز عید فطر بود. اون مؤمنینی بیچاره‌ام تبعیت کردن، اقتدا کردن، در از نماز عید فطر نیم ساعت به غروب گفته من الان یقین کردم، ولی نماز عید فطر اصلا دیگه نمیرسه به اونجا. صبح اگر کسی یقین کرد خب نماز عید رو میخونه، اگر نخوند دیگه بعد از شد نماز عید ما نداریم. علی کل حال هستن بعضی از آقایون ائمه جماعت که فقط زینت المجالس هستن بنده خداها، این بنده خدا از این حرفا میزنن، از این کارا میکنن، و خلاصه اینم جای تاسف دیگه. آقا مسجد واقعا یه پایگاه مهمیه، منبرش هم همینطور، ولی علی کل حال دیگه اینا یه قدری دستخوش حوادث شده، مرجعیتش وقتی به این روز بیفته دیگه امام جماعتیش معلومه دیگه. علی کل حال این آقا نباید این کذالک رو بگه، گفته، حالا نمیدونه آیا مبطل نماز یا نه، چون جاش اینجا نیستش که، جاش بعد از سوره توحیده. اعوذ بالله رو نگفته، احتمال میده گفتنش لازمه. آیا این که الان در اثناء نمازه مثلا یه رکعت هم خونده الان شک میکنه نمازش باطل شده یا نه؟ با استصحاب صحت آقایون اومدن این عمل درست کردن، ایشون میفرماد این استصحاب صحت غلطه، حتما اونجا هم یه سری بزنین، اونجا عبارت هایشون یه قدری گویاتره. یه مثالی هم ایشون اونجا میزنه به سیکنجبین، یادم میاد دیگه نشد نگاه کنم، که خلاصه سرکه صلاحیت اینو داره، لون زم علیه الانگبین لحصل از سیکنجبین، یادم میاد عبارت مال همونجاست. علی کل حال اونجا را مراجعه بفرمایید، اونجا ما این آقایونو رد کردیم، دوباره هم همینجا میخوایم ردشون بکنیم. الامر سامن قد یستصحب، گاهی استصحاب شده، ما که قبول نداریم بعضی ها این استصحابو کردن، چه استصحابی؟ یستصحب صحت العباده عند الشک فی طرب مفسد، یعنی عروض فاسد، طرب یعنی عروض، یعنی حصول، یعنی شک میکنه یک کاری شده، شک میکنه در این که آیا مفسد ایجاد کرده در نماز یا نه. مثلا چی کار میکنه؟ اعوذ بالله نمیگه، کفقده دیگه، استعاذش خودتون بدارین، کفقد استعاذه، یعنی اعوذ بالله نگفته قبل از شروع درهم، نگفته چیزی را که استعاذه، اون ما رو به استعاذه معنا کنی، چیزی را که یشک یعنی یحتمل، چیزی را که یحتمل که وجودش در نماز معتبره، اون چیز را نگفته، شک کرده. حالا آیا این نگفتن مخل به صحت یا نه؟ به عکسش کذالک الله ربی، وجود و ما یه چیزی رو ایجاد کرده که یحتمل اعتبار و عدمه، احتمال داره این جاش اینجا نیستش که، احتمال داره این نباید باشه و بودنش مبخله. حالا اگر کسی این کارو کرد، قدش تهرت تمسک و بهی، بها غلطه، به تمسک برمی، به استصحاب برمیگرده، خط بعدم ایشون تمسک و بهی داره، اما در این خط اول هرچی نسخه من نگاه کردم همه مؤنثه، به صحت که بر نمیگرده، به استصحاب صحت برمیگرده. اگه به صحت برمیگشت مؤنث بد باشه، ولی یو تمسک و بهی یعنی به استصحاب صحت تمسک شده، آمدن با استصحاب صحت عملو درست بکنن. ایشون میفرمان که در اینجا تمسک شده بهی، یعنی به این استصحاب صحت، بین اصحاب خیلی شایعه. یکی شیخ طوسی در کتاب مفسود، یکی ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، یکی محقق در کتاب معتبر، یکی علامه در کتاب نهایه، یکی تمهید القواعد شهید ثانی در تمهید القواعد، و بعضی دیگه هم این کارو کردن. این کار رو این آقایون کردن. این چند بزرگوار در اثناء نماز که این حادثه اتفاق افتاده شک میکنن نماز فاسد شده یا فاسد نشده، با استصحاب صحت اومدن مطلب رو درست بکردن. اعوذ بالله، واجب باشه دیگه. نمیدان احتمال که میدادم، نکنه اعوذ بالله واجب، احتمال نمیدی شما؟ مفید ثانی فرموده، مگه کم کسی بوده؟ عرض کردم احتمالش شما نمیدین؟ ما که شک در تکلیف جاری میکنیم، برایت میگیم واجب نیست، احتمالش که هست. این آقا احتمال میده، اگه بدون مبتله که نماز باطله. یک درصد احتمال میده که نکنه استعاذه واجب باشه، به نتیجه 1% احتمال میده نمازش باطله. 1% دیگه جز ما شرط مثال نزدن، جز مثال زدن که این اشکال شما وارد نشه. نیومده چیزی رو ترک بکنه که احتمال شرطی باشه. من مثال جزئی زدم که شما این اشکال رو نکنی. یه جزئی رو نیورده، احتمال میده آوردنش واجب باشه. اینجا چی کار کنی؟ این آقایون یستصحب اومدن با استصحاب گفتن تا الان که عمل صحیح بوده، از الان به بعد نمیدونم آیا عمل من فاسد شده یا نه، استصحاب صحت کردن. ایشون میفرماد که این آقایون این کارو کردن. حالا ما میخوام تحقیق بکنیم، توضیح بدیم مورد جریانی استصحاب صحت رو، که انه لا شک ولا ریب. البته این معلوم بشه اول، شکی نیست که مراد از این صحت مستصحبه لیس صحت مجموع عمل. اینا که استصحاب میکنن نمیخوام بگن مجموع صحیحه، اون که میشه بعد از عمل و قاعده فرا، نه، صحت استصحاب صحت مجموع نمیخوان بکنن. آخه مجموع بعد از عمل دیگه، یعنی اگر بعد از مجموع عمل شما شک کردین عمل صحیحه، نمیخوان اونجا با استصحاب بگن صحیحه. لشایشون میفرماد صحت مجموع عمل مراد نی، بلکه مخصوص صحت در اثناء، لان القرض التمسک و بهی. ببینید اینم شاهده بر این که اون بها اونجا درست نی. قرض از این آقایون اینه که تمسک کردن به این استصحاب شک، استصحاب صحت، این در شک فل اثناء. پس معلوم شد بحث کجاست. بحث مال شک در صحت بعد عمل نی، بحث در صحت در اثناء عمله. و اما صحت الاجزاء سابقه و عمله، لان الغرض تمسک به استصحاب است این در شک فل اثناء. خب عنایت بکنید آقا، اول صحت ما معناشو بگیم. صحت سه تا معنا داره، ایشون به دو تاش اینجا اشاره میکنه، حتما با ایشونه. صحت سه تا معنا داره، ولی یک معناش مربوط به بعد از عمله، و ما چون داریم صحت در اثنا میخونیم، ایشون دو تا رو گفتن. حالا ما هر سه تا میگیم. ببینید آقا، اولا همونی میگیم که ایشون نگفتن. یه صحت ما داریم این در فقها، صحت به اصطلاح فقها. صحت به اصطلاح فقها معناش عبارت است از سقوط ادا و قضا. یک معذرت میخوام، قضا و اعاده. صحت به اصطلاح اصولیگین معناش چیه؟ سقوط اعاده و قضا. شما میری پلی آقایی میگه آقا من نمازم اینجوری شده چطوره؟ میگه صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اعاده نداره، قضا نداره. خب این مال مربوطه به بعد از عمله، ایشون نگفتن. اینو من گفتم که معانی صحت رو بدونید، بیشتر از ستانی. پس یک صحت ما داریم به اصطلاح فقها که اون چیه؟ عبارت است از سقوط اعاده و قضا. فقیه وقتی میگه این عمل صحیحه، اون طواف صحیحه، یعنی اعاده و قضا نداره. و اما معنای دوم، عند المتکلمین، یک صحت داریم به اصطلاح متکلمینه. اون معناش چیه؟ معنای اون صحت اینه، یعنی این اجزا مطابق است با امری که به اینها تعلق گرفته. از صحت عند المتکلمین مطابقت الاجزا مع الاوامر فعل متعلق بها. البته ایشون در اونجا مطابقه گفته، اینجا موافقه میگه، اون مطابقه بهتره ولی موافقه هم همونه. غلط. پس صحت عند المتکلمین چی شد؟ از صحه عند المتکلمین عبارت است از مطابقه اجزاء عمل با عوامر متعلق به اون اجزا. مثالش حالا بزنید. الان ببینید آقا، مثلا من رکعت دومم، خب خیلی چیزا خوندم، خیلی کارا کردم، خب این اعمالی که من انجام دادم، قیام، قنوت، رکوع، سجود، تکبیر، قرا، اینا رو خوندم دیگه، یعنی من در رکعت اولی اعمالم، تمام این اجزا مطابق امره. الله اکبری که گفتم مطابق چه آیه؟ ربک فکبر، کبر فعل امره دیگه. قرائتی که خوندم فقرأ ما تیسر من القرآن، قرائت من مطابق با این امره. ارکعوا مع الراکعین، رکوع من مطابق با این امره. اسجدوا لله، سجده ها من مطابق با این امره. قوموا لله قانتین، هم قیامم طبق امره، هم قنوتم طبق امره. پس ببینید الان در رکعت دوم این اعمالی که من انجام دادم، یک متکلم میگه آقا این اعمال شما، این اجزاء شما صحیحه. یعنی چی صحیحه؟ متکلم وقتی میگه این اجزاء صحیحه، یعنی مطابق است با اون عوامری که به این اجزاء تعلق گرفته. پس این شد دو تا معنای صحت. یه معنای صحت هم ایشون اینجا میگه ترتیب الاثر، ولی از کدام اونجا بحثش برکتش بیشتره. اونجا اگر مراجعه بکنین در خلال حرفا غیر از این عبارته. معنای سوم اندل اصولیگی. پس صحت سه تا معنا شد. اندل فقها یعنی سقوط عاده و قضا، اندل متکلمین یعنی مطابقه اجزا با عوامری که به این اجزا تعلق گرفته، و اندل اصولیگین از صحت و تأهلیه. مطابق اونجا دارم حرف میزنم تا برسیم به اینجا. صحت شأنیه، صحت تأهلیه یعنی چی؟ یعنی این اجزایی که من الان آوردم، یه رکعت آوردم دیگه، اینا اهلیتی رو داره که لبن زم الیه بقیت الاجزا لحسل الکل. اینجا میگه للت عمل کل، این الت عمل همون حسل الکل. اونجا ببینین این اجزا صحیحه. اصولی اگر بگین اجزای کتال آبودی صحیحه یعنی چی؟ یعنی اینا اهلیت اینو دارن که لبن زم الیه، معنای صحت اینه با صحت اندل اصولی، لبن زم الیه بقیت الاجزا لحسل الکل، یعنی اینا شأنیت اینو دارن، اهلیت اینو دارن که اگر بقیه اجزا رو صحیحاً زمینه اینها بکنی اون کل حاصل میشه. این همین حرف ایشون برای سکنجبین هم میزنه. یعنی این حرفا منحصر نیست به ترکیبات عبادی، مال ترکیبات مادی هم هست. سکنجبین مرکب از دو چیزه. سکنجبین اسمش روشه دیگه، یعنی سرکه انگبی. اون وقت الان این سرکه، من میگم این صحت تأهلیه داره یعنی چی؟ یعنی این سرکه اهلیت اینه داره، لبن زم الیه الانگبین لحصل از سکنجبین. قرار اونجا ایشون این مثال هم میزنه که نخیال کنی این مثال ها فقط مال ترکیبات عبادیه، چون این مثالی که اینجا الانشون میزنه فقط به درد عبادت میخوری. میگیم نه، این قضیهی که ما میگیم صحت تأهلیه، این معناش اینه که در مرکبات غیر عبادی هم میاد. حالا ایشون صحت تأهلیه نمیگه، میگه ترتیب الاثر. اینم هم همونه. من این عبارت ها رو عرض میکنم که به اونجا مراجعه کردیم بهتر روشن بشه. پس معنای سوم صحت که ایشون میخواد بگه، میگه ترتیب الاثر. ترتیب الاثر یعنی چی؟ یعنی اینها جوریه که اگر بقیه رو صحیح بیاری اثر بار میشه. قرار این ترتیب الاثر اینجا همون صحت تأهلیه و صحت شأنیه است که از لابلای حرفای اونجا استفاده میشه. اول صحت رو معنا بکنیم تا بعد بگیم آقا این اشتباه میکنن، میان استصحاب صحت میکنن. اما صحت الاجزاء سابقه المراد و بها عند المتکلمین، صحت عند الفقها ها که بنا شد نگیم، چون مربوط به بعد از عمله. صحت اجزا المراد و به صحت الاجزا اما مطابقتها، اونجا داشت مطابقه، اینجا داره موافقه، فرقی نمی کنه. متکلمین میگن این اجزا صحیحه یعنی چی؟ یعنی مطابق است اون اجزا با امری که تعلق گرفته به اون اجزا. عنایت کردیم؟ الان تکبیری که من گفتم چه امری بهش تعلق گرفته بود؟ ربک تکبه، رکوع کردم، ارکبو معراکین، تمام این اجزایی که من انجام دادم اینا همه مطابق است با اون امرایی که در قرآن به این اجزا تعلق گرفته. این شد صحت اندل متکلمی. و اما بریم سراغ صحت اندل اصولیین. و اما ترتیب الاثر علیها، که از کردیم به این بگید صحت تأهلیه، به این بگید صحت شأنیه، همش درسته. یعنی این اجزا صحیحه یعنی چی؟ یعنی باعث ترتیب اثره. یعنی اگر بقیه هم شما صحیح بیاری اثر بار میشه. اثرش چیه؟ اینی که نماز حاصل میشه. اهلیت، شأنیت، ترتیب اثر، همه این عبارت ها رو شما بگید درسته. و اما ترتیب الاثر اندل اصولیین، که صحت معناش در نزد اصولیین ترتیب الاثره. خب حالا ایشون میخواد شروع کنه به رد کردن. عنایت بفرمین، ایشون میخواد بگه ما که میدونیم در استصحاب شک معتبره دیگه. کسی که میخواد استصحاب کنه رکن اساسی استصحاب یقین سابق شک لاحقه. الان تا شک نکنه که استصحاب نمیتونه بکنه. حالا میخوام یه آقایون رو محاکمه کنیم. آقایون که اومدید میگید این اجزایی که تا حالا خوندی صحیح بوده، حالا شما نمیدانی به خاطر این کذالک الله ربی که گفتی آیا صحت نمازت به هم خورده نه، شما چیکار میکنی؟ میگین این اجزا تا الان صحیح بوده، نمیدونم با این کذالک الله ربی باطل شده نه، استصحاب. ایشون میگه ما شک نداریم، ما در صحت این اجزا شک نداریم اصلا. ببینید الان این اجزا، حالا اصلا مثال اینجوری بزنیم، یه کسی یه رکعت نماز خونده، رکعت دوم محدث میشه، پشت به قبله میکنه، حالا صحت اونها به هم میخوره نه؟ اشی لا ينقلب اما هو علی. صحت معناش چی بود؟ مطابقه اجزا با امر، مطابقه اجزا با امر شده. از کدم مفسد واقعی هم که من بیارم، الان مفسدی که ما داریم میزنیم احتمالیه، یه کسی رکعت دوم سوم مفسد واقعی بیاره، واقعا محدث بشه، پشت به قبله بکنه، صحت اینا رو به هم نمیزنه. چرا؟ صحت یعنی مطابقه اجزا با اون عوامر. بفرما اینجا مطابقه اجزا، شک نداریم، چی رو میخواین استصحاب کنی؟ شکی در بین نیست. اشی لا ينقلب اما هو علی. من وقتی اینا رو در رکعت اول مطابق با اوامرش آوردم، حالا یه کاری کردم که احتمال مفسد میده، شک در صحت اینا نمیاره. که شما با استصحاب صحت میخواد بگی من صحت رو استصحاب میکنم، درسته. و اما به معنای دوم اونم همینجور. معنای دوم چی بود؟ اینا اهلیتی رو داشتن، لبن ذم الیه بقیه لحصل الکو، گدام اهلیت دارن. الان اون مثال سرکه عرض کردم مثال خوبیه. شما فرض کنید تو دنیا اصلا سرکه نیست، تو دنیا فرض بکنید اصلا سرکه گیر نمیاد، ولی بازم صحیحه. شما بگی سرکه لبن ذم ما الیه الانگبین لحصل السکنجبین، یعنی اهلیت لازم نیست خود او باشه. این رکعت اولی که من خوندم یک یک این اجزا اهلیتی رو داشت که اگر من بقیه رو صحیحاً بهش منظم کنم نماز حاصله. اینم به هم نخورده. چی رو شما میخوای حساب کنی؟ ما یقین 100% داریم. از کدام مفسد واقعی دیگه مبالغه سا، یقین 100% داریم که اگه مفسد حقیقی هم ما بعد از اینا بیاریم این صحت ها اصلا مشکوک نمیشه. چه رسد به این که ما مفسد احتمالی الان آوردیم؟ پس شکی نی، وقتی شکی نبود استصحابی نی. عنایت بفرمایید. حالا میخوام یک یکی بگیم کدوم صحت، آیا صحت اندل متکلمینه یا صحت اندل اصولیینه. هر کدوم باشه بعد از مفسد واقعی همونا از بین نمیره. اما موافقت ها صحت اندل متکلمی، اما صحت به این معنا که اون اجزا موافق بوده با امری که به اونها تعلق گرفته، فالمفروض انها، یعنی اون صحت اجزا متیقن است. الان هم که شما به هم بزنی نماز رو، بازم اونها وقع مطابقتا للام سوا اون افسد العمل، محدث بشه، پشت به قبله بکنه، سوا اون افسد العمل املا، اونا به صحت خودش باقیه. چرا؟ لأن فساد العمل لا یوجب، این باعث نمیشه خارج بشه اون اجزا اجزای معتی و بها علا طبق امر سابق لازم نمیاد اونها خارج بشه. انکونه ها، این انکونه ها جار و مجرور متعلق به خروجه. ببینید ایشون میگه اگه شما مفسد واقعی و مفسد حقیقی هم بیاری بعد از اینها، اینجا اجزای معتی و بها یعنی اونایی که قبلا آوردی بر طبق امر، این که حالا شما یه مفسدی آوردی، این باعث خروج نمیشه، باعث نمیشه که اینها خارج بشه. انکونه ها کذاله، یعنی انکونه ها مطابقتا للامر خارج نمیشه. بازم من قسم میخورم میگم آقا این کارهایی که تا حالا من کردم تمام مطابق امره، شک ندارم، یقین قطعی 100% دارم. ضرورت عدم و انقلاب شی اما وجد علی اشی، دیگه از قواعدی است که دیگه تو فلسفه و جاهای دیگه مسلمه. اشی لا ینقلب و اما هو علی، این شیئی که مطابق با امر انجام شد تمام شد و رفت. شما دیگه الان یه مفسدی بیاری اونا دیگه غیر مطابق نمیشه، بازم اونا مطابق با حال خودشه. خب پس ببینید ما شکی نداریم، چی رو شما میخواین استحساب بکنید؟ و اما بریم سراغ اون سه، اونم همینجور خوب بودی شما هر دوشی یه جا میگو. و اما اون یکیش هم همینجور، شما بعد از اینکه مفسد حقیقی هم بیاری بازم قسم میخوری که اونایی که آوردم لونزم و الیه باقی اجزا لحسل الکور، در مقابل جزء فاسد که اگر یه جزء فاسد باشه بقیه هم شما بیاری لا یحصل الکور. اما اینی که مطابق با واقع بوده اگر شما بقیه رو می آوردی صحیح بود، پس صحت به این معنام نسبت به این اجزا به حال خودش باقیه. و اما صحت به معنای دوم، لیس ثابت و منحل الجود من حیث و انه جد الا، ما نه لیسش رو میخوایم نه الا، از کدام این لیس الا ها جد مشکل کردن عبارت خاصیتی دیگه ای نداره، پس لیس رو نمیخوام. خطش نزن اینا، من برای مطالعتون راحت بشه میگم لیس الا رو بدنید کنار. شیخ فرموده از کدام تو مطالعه لیس الا ها رو نادیده بگیرین. از ثابت یعنی المسلم، منو هم برمیگرده به اون ترتب الاثر. ببینید ایشون میگه المسلم بنا شد لیس نباشه، المسلم منو یعنی اونی که مسلم است از اون ترتیب الاثر للجزء. بعضی از نسخه ها داره للجزء المتقدم باشه بعد می بهتر توضیح میده. المسلم منو یعنی اونی که مسلم است از ترتیب و اثر من حیث و انه جزء کونه به حیث الام که بنا شد بره کنار، یعنی اون جزء به حیثی است که صحت تأهلیه، میخواد صحت تأهلیه رو معنا کنه. اون جزء مقدم من حیث و جزء، این به حیثی است که لوزم الیه الاجزاء الباقیه مع الشرائط المعتبره لالتعمه، التعمه یعنی حصل. خلاصه در اونجا ایشون داره لحصل الکل، لحصل الکل همین لالتعمه، لالتعمه التعمه، یه لام هم سرش در اومده که جواب اون لو باشه. یعنی صحت به این معنا، کدوم معنا؟ لون زم الیه البقیه سائر الاجزا لحصل الکل، در مقابل جزء فاسد. جزء فاسد این صلاحیت رو نداره، این جزئی که من آوردم همه صحیح بوده، صلاحیت اینه داشته که اگر بقیه نمیمه میشد لحصل الکل. اما اگه اجزای فاسده من آوردم، نه، اهلیت نداره که بقیه رو اگر زمینه بکنی لحصل الکل. اما این اجزایی که شما آوردی صحیح بوده، یعنی اثر برش بار بوده، یعنی لبن زم الیه بقیه لحصل الکل در مقابل جزء فاسد. و هو الذی لا یلزم، جزء فاسد لا یلزم من زم باقی الاجزاء و شرائط وجود الکل. این وجود فاعل لا یلزمه، یعنی جزء فاسد این صحت تأهلیه رو نداره، اجزاء فاسده اهلیتی رو نداره که اگر انسان بقیه رو بیاره لحصل الکل. اما اجزای صحیحه چرا؟ منم فرض اینی که اجزای صحیحه آوردم. صحیحه یعنی چی؟ یعنی اگر بقیه زمینه میشد لحصل الکل. نه من المعلوم، اینجا میخوام نتیجه بگیریم. خب کجای این مشکوکه؟ ما بعد از این اجزایی که آوردم مفسد حقیقی هم بیارم باز از شی لا ینقلب اما هو علی. هنوز ما میتونیم به این نمازم به هم زدم، اصلا نماز من به هم زدم، ولی بازم قسم میخورم میگم فقط این مقداری که من آوردم، اگر بقیه به این زمینه میشد لحسل الکو، کجا شکه که شما میخواین استصحاب بکنین؟ و من المعلوم ان هذا الاثر، همین صحت تأهلیه، همینی که اگر بقیه زمینه باشه کل حاصل میشه، این اثر موجود فل جز دائما، یعنی این صحت تأهلیه یا به تعبیر اینجا ترکیب اثر، این دائما هست. سوا اون قطع به ذم الاجزاء الباقیه هم قطع به عدمه، شما اجزای باقیه رو بیاری نیاری اینا به حال خودش باقیه، هم شک کفی داره یا شک بکنی که آیا باطلش کردی یعنی مبتلی انجام دادی یا نه. فاذا شک فی حصول الفساد، حصول چیه؟ همون طرق، اول گفت طرق به مفسد، حالا میگه حصول فساد همینه. ایشون میفرماد اگر کسی شک کرد در عروض فساد، یعنی بعد از این کذالک الله ربی شک میکنه که آیا نماز من فاسد شده نه، اگر کسی شک کرد در حصول فساد من غیر جهت تلکل اجزا، اون اجزا رو که صحیحا آوردم، از غیر اون جهت، یعنی به خاطر این کذالک الله ربی عنایت کردی، الان شک کردم در صحت در چی؟ در غیر اون اجزا رو که صحیح آوردم، چرا الان شک کردم؟ شک من در صحت به خاطر غیر اون اجزاه، اون داره که صحیحا آوردم، به خاطر این کذالک الله ربی است که من گفتم. بذار ایشون میگه اگر کسی شک کرد که با این کذالک نمازش فاسد شده یا نه، البته از غیر جهت تلک الاجزا، اجزای نمازو که صحیحا آورده، به خاطر این کذالک شک میکنه، القطع به بقاء صحت تلک الاجزا لا ينفع. ایشون میگه اگر این صحت 100% هم باشه که هست، نمیتونه فساد اونا رو درست بکنه. وقت شما میخواید با صحت استصحابی درستش بکنی، عنایت بکنید آقا، اولا که ما شک نداریم، این اولا ایشون ثانیان گفته، بعد اولا بفرما بعدن میخونی، اینجوری که من میگم مطالعه داشته دقت داشته باشین تا برسیم. اولا که ما شک نداریم، از شیء لا ينقلب علی، اینا صحیحا محقق شده، وقتی شک نداریم جای استصحاب نی. و ثانیا حالا برفردم شک بکنی، این صحت استصحابیه چجوری میتونه درد اینا رو دوا کنه؟ صحت قطعیش نمیتونه اینا رو اصلاح بکنه، صحت قطعیه اجزای گذشته نمیتونه فساد اینها رو اصلاح بکنه. شما میخوای صحت استصحابی رو بیاری و با صحت استصحابی اصلاحش بکنی، از کدام اگر ایشون اون کاری میکرد، این معما عرفته که خط بعد میخونی، اینا اولا میگفت، اولا عرفته که چی؟ اولا که شک نداری، این معما عرفته اولنه، اینی که الان ما داریم میخونیم ثانیانه، حالا من همون اولن ثانیان خودم میخونم. معما عرفته، اولا که دانستی لیس شک فی بقاء صحت تلک الاجزا، بنا ثابت کردیم برای شما اشیاء لا ينقلب اما علی، اصلا ما شک نداریم تا نوبت به استصحاب برسه، این اولا. حالا به قول شما شک داریم، قطع به صحت هم نمیتونه درد اینا رو دوا بکنه، شما میخوای با صحت استصحابی درد اینها رو دوا بکنی. ایشون میگه اگر قطع به بقاء صحت این اجزا هم داشه که هستش، لا ينفع فی تحقق الکل، یعنی صحت قطعی 100% اون اجزا نمیتونه برای شما کل درست بکنه، صحت اونا که نمیتونه اینا رو اصلاح بکنه، صحت قطعی 100% اجزاء گذشته اصلا نافع نیست برای حصول کل. با وصف این شکی که داری چه رسد به این که فضلا، چه رسد به این که با استصحاب میخوای صحت رو درست بکنی، مضافن به این که عرفته که اصلا شک نداریم ما در بقای صحت اون اجزا، به ای معنا اوتو بره، به هر معنایی که شما اعتبار بکنی، ما شک در اجزا اصلا نداریم. پس نتیجتا و وقتی شک نداشتیم اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. و من هنا یعنی چی؟ از این جهت که شکی نداریم، چون شکی نداریم، صاحب فصول صفحه 50 کتاب فصول آمده این استصحاب رد کرده، عنایت بکنی، صاحب فصول کسیه که آقا استصحابو هم در احکام تکلیفیه جاری میکنه، هم در احکام وضعیه، وجوب و حرام و مستحب و من اینا میگن احکام تکلیفیه، صحت و فساد اقتصاد میگن احکام وضعیه، صاحب فصول با اینکه استصحاب هم در احکام تکلیفیه رو جاری میکنه هم در احکام وضعیه، ولی معذاله که اومد اینو رد کرده، یعنی یه مخالف نیومده رد بکنه. کی رد کرده؟ کسی که استصحاب صحت و قبول داره. از کدام میدونید که ما دو جور احکام داریم، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. وجوب حرام از احکام تکلیفیه است، صحت و فساد از احکام وضعیه. خب صاحب فصول استصحاب رو در هر دو جاری میدونه، ولی همین صاحب فصول که استصحاب رو در احکام وضعیه هم جاری میدونه اومده مخالفت کرده. این برای همینه، با اینکه استصحاب صحت حکم وضعیه، صاحب فصول هم قبول داره، اما اینجا اومده رد کرده، گفته برای اینکه ما شک نداریم. استصحاب مال اونجاست که آدم شک بکنه، و منهنا یعنی چی؟ از این جهت که شک نداریم، از این جهت که ما شک در صحت نداریم رده. اونجا مراجعه کنیم میگه یردو، از کدام کلمات اینجا با اونجا خیلی مشابهه. یردو رده هذا الاستصحاب جماعت من المعاصرین، که یک بار همیشون اسم صاحب فصول بیچاره نمیاره. صفحه 50 ایشون حمله کرده به این آقایونی که در اثناء عمل میان استصحاب صحت میکنن، با اینکه من یرا، یعنی این آقای صاحب فصول و اون دیگران کسایی هستند که یعتقدو حجیت استصحاب رو مطلقا، یعنی با اینکه استصحاب رو در احکام وضعیه مثل صحت و فساد جاری میکنن، اما اینجا جاری نمیکنن. چرا؟ میگن برای اینکه شک نداریم تا بیایم استصحاب صحت کنیم. با اینکه اینا معتقدن به حجیت استصحاب مطلقا، ولی با این استصحاب مخالفن. لکن نه تحقیر از تفصیل بین موارد تمثل، ایشون بفرمان حق مطلب اینه که بیام تفصیل بدیم. اجمالی دو سه کلمه عرض بکنم، بقیه مال فردا. ما آقا یه مانع داریم که فردا معطل این نشین، فرق بین مانع و قاطعشون اونجا گفتن، اینجا دیگه چیزی نمیگن، ما اینو از خارج بگیم که دیگه فردا معطل نشین. ما یه مانع تو نماز داریم مثل نجاست، نجاست مانع از صحته. یه قاطع تو نماز داریم مثل ریا، یه نفر اگر ریا بکنه این دیگه نمازش قطع میشه، 100 تا استغفارم بکنه دیگه به درد نمیخوره، نماز باطل شد. خب ببینید مانع و قاطع مشترکن در این که هر دو عدمش معتبره در نماز، یعنی شما در نماز نجس نباید همراهت باشه، ریا هم نباید بکنی. پس مانع و قاطع مشترکن در این که عدمشون در نماز معتبره، اما یه فرقی دارن. فرقشون اینه، اگه مانع تو نماز بیفته قابل تدارکه، اما اگه قاطع اتفاق بیفته قابل تدارک نی. الان شما داری میگی برای زالی، یه نفر یه عبای نجس میداده رو دوش شما، یه عبای قصبی میداده رو دوش شما، شما ساکت شو، عبار بنداز کنار، ولی از زالی بقیه شو بخون. مانع اگه تو نماز اتفاق بیفته قابل تدارکه، عبای قصبی، عبای نجس، اینا مانعه. تا یه کسی انداخت دوش شما، شما ولی از زالی ساکت شو، عبار بنداز کنار، دوباره ولی از زالی شروع کن تا آخر نماز. پس مانع اگه تو نماز اتفاق بیفته قابل جبرانه، اما قاطع اینجوری نی. به محض اینکه شما ریا کردی تموم شد دیگه، قطع میشه دیگه، 100 تا استغفارم بکنی اون نماز دیگه به درد خودتون میخوره. پس فرق بین مانع و قاطع، یک اشتراک دارن، عدم هر دوشون در نماز معتبره. یک افتراق دارن، مانع اگه در نماز اتفاق بیفته قابل جبرانه، ولی قاطع قابل جبران نیست. فردا انشاءالله.